صفحه 449. دارتونیان گفت: بلی، خود او را میگویم. و اینک بگویید که آیا در آن روز برای او واقعی سو اتفاق افتاد؟ میزبان گفت: آقا، مگر متوجه نشدید که او نتوانست به شما ملحق گردد؟ دارتونیان گفت: چرا؟ و قرار بود که وی در راه به ما ملحق شود و ما چند ساعت هم منتظر او شدیم ولی نیامد. میزبان گفت: آقا، ایشان از این جهت نتوانستند به شما ملحق شوند که با سکونت در این مهمانخانه ما را قرین افتخار نمودند. دارتونیان گفت: آه، آیا پورتوس ساکن این مهمانخانه است؟ میزبان گفت: بلی آقا، و ما تا اندازه‌ای و شاید بتوان گفت بیش از اندازه نگران هستیم. دارتونیان گفت: برای چه نگران هستید؟ برای بعضی از مخارج ایشان. نفهمیدم که منظور شما چیست. میخواهم عرض کنم که ایشان در این مهمانخانه خرجهایی کردند. خب، به فرض اینکه پورتوس خرجهایی کرده باشد خواهد پرداخت. آه آقا، شما داغ مرا تازه کردید، زیرا متاسفانه ایشان تا کنون این هزینه ها را نپرداختند و هم امروز جراحی که ایشان را معالجه می کند می گفت که هرگاه آقای پورتوس حق العلاج او را نپردازد، وی حق الزحمه خود را از ما خواهد گرفت، زیرا ما بودیم که جراح مزبور را برای آقای پورتوس آوردیم. مگر پورتوس مجروح است؟ من نمی توانم این موضوع را به عرض برسانم. برای چه؟ برای اینکه بعضی از چیزها هست که یک مهمانخانه چی نمیتواند بگوید، به خصوص اگر گوشهای او در گروی آن موضوع باشد. گفتید گوشهای شما در گروی آن موضوع است؟ بلی آقا، آقای پورتوس گفتند که هرگاه ما راجع به جراحت ایشان چیزی بگوییم گوشهای ما برباد خواهد رفت. عجب، عجب. آیا ممکن است که من پورتوس را ببینم؟ بلی آقا، ایشان در طبقه دوم و در اتاق شماره 1 سکونت دارند، ولی وقتی پشت اتاق رسیدید و در زدید خود را معرفی نمایید و بگویید که هستید. برای چه خود را معرفی کنم؟ برای اینکه در غیر این صورت او تصور خواهد کرد که ما هستیم. اگر او تصور کند که شما هستید چه خواهد شد؟ این می شود که وی شمشیر خود را در شکم ما فرو خواهد کرد و شمشیر وی از پشت ما سر به در خواهد آورد، یا اینکه به وسیله تپانچه مغز ما را پریشان خواهد نمود. مگر شما با او چه کرده اید که اینطور با شما دشمن شده است؟ ما فقط حساب هزینه های او را در این مهمانخانه از وی خواستیم و کاری دیگر که مستوجب سرزنش باشد نکرده ایم. پس به همین جهت او با شما دشمن شده، زیرا پورتوس روحیه‌ای مخصوص به خود دارد و وقتی در جیب وی پول یافت نمی شود نباید از او درخواست پرداخت حساب کرد، ولی من تصور می کنم که او بی پول نمی باشد. بلی آقا، ایشان پول داشتند و چون مهمانخانه ما یک مؤسسه مرتب و منظم است و ما هر هفته حساب خود را به تمام کسبه‌ای که با ما طرف داد و ستد هستند می پردازیم، لذا هفته یک بار صورت حساب مشتریان و مسافرین را با آنها تقدیم می کنیم. ولی به محض اینکه صورت حساب آقای پورتوس را تقدیم کردیم، ایشان به خشم در آمدند و نزدیک بود ما را به قتل برسانند. من تعجب می کنم که پورتوس با اینکه پول داشت چگونه حساب شما را تسویه نکرد. آقا، ایشان یک شب قبل از اینکه ما صورت حساب را به نظرشان برسانیم بازی کرده بودند. آه، و لابد در آن بازی خیلی باخت. آیا فهمیدید با که بازی کرد؟ ایشان با یکی از اصیل زادگان که شبی در این مهمانخانه بود بازی کردند. و آیا همانطور که من حدس میزنم همه پول خود را باخت؟ بلی آقا، و علاوه بر پول اسب خیش را نیز باختند و ما از این موضوع مستحضر نبودیم تا اینکه صبح روز بعد وقتی آن اصیل زاده می‌خواست برود دیدیم که نوکر او اسب آقای پورتوس را زین می‌نماید. ما به اصیلزادهی که ارباب نوکر مزبور بود گفتیم که نباید اسب آقای پورتوس را ببرد. او جواب داد که این اسب به من تعلق دارد و ما نباید در اموری که مربوط به ما نیست مداخله کنیم. ما ناچار به خود آقای پورتوس مراجعه کردیم و او گفت که ما مردمی عامی و نفهم هستیم، چه در غیر این صورت در خصوص صحت قول یک اصیلزاده تردید نمی نمودیم و وقتی یک اصیلزاده می گوید که اسب به دو تعلق دارد، ناچار راست گفته و گفته او درست می باشد. دارتونیان گفت بلی، این یکی از مختصات دوست ما می باشد که برای سخن اصیلزادگان خیلی قائل به ارزش است. بعد چه شد؟ میزبان گفت وقتی ما دریافتیم که آقای پورتوس پول ندارد و حساب ما را هم نمی دهد، از او درخواست کردیم که به مهمانخانه دیگر نقل مکان نماید که دیگران هم از افتخارات میزبانی او بهره‌مند شوند. ولی آقای پورتوس گفت چون این مهمانخانه از تمام مهمانخانه های شانتیلی بهتر می باشد، لذا وی به جای دیگر نخواهد رفت. این گفته برای مهمانخانه ما وسیله مباهات بود و به همین جهت ما دیگر اصرار نکردیم که آقای پورتوس از اینجا برود، ولی از او خواهش نمودیم که اتاق نمره 1 را که بهترین اتاق مهمانخانه ماست تخلیه نماید و به اتاقی واقع در طبقه 3 منتقل شود. آقای پورتوس گفت این کار را هم نمیتواند بکند، زیرا دوست او که اینک در پاریس است عنقریب به ملاقات وی خواهد آمد و او نمیتواند دوستش را در اتاق محقر بپذیرد و حتی اتاق نمره 1 مهمانخانه ما برای دوست عزیز او یک مسکن نامناسب می باشد. این مرتبه به واسطه اهمیتی که اتاق مزبور برای ما داشت اصرار نمودیم و آقای پورتوس به خشم در آمد و تپانچه خود را برداشت و روی میز دستی نهاد و گفت از آن ساعت به بعد هر کس بخواهد مزاحم او شود و راجع به تغییر اتاق صحبت کند مغزش پریشان خواهد شد، زیرا موضوع اتاقی که وی در آن سکونت دارد مسئله است که به خود او مربوط می شود نه به دیگری، و در اینجا مناسبات ما و آقای پورتوس به کلی قطع شد و ما دیگر جرأت نمی کنیم که وارد اتاق او شویم و فقط نوکرش با آن اتاق می رود و از آنجا خارج می گردد. دارتونیان گفت مگر موسکتون اینجاست؟ میزبان گفت بلی آقا، 5 بعد از اینکه وی رفت مراجعت کرد، ولی وضع او هم بد بود و مثل اینکه در مسافرت برای وی نیز حوادثی ناگوار اتفاق افتاده است. متاسفانه زحمت این نوکر برای ما زیادتر از زحمت ارباب اوست، زیرا ارباب وی هرچه باشد از اتاق خارج نمی شود و به ما کار ندارد، ولی این نوکر به همه جا سر می زند و چون می اندیشد که اگر چیزی از ما بخواهد ممکن است که ما ندهیم، لذا بدون اجازه به همه جا می رود و هرچه بخواهد بر می دارد و می برد، و ای کاش فقط اکتفا به برداشتن و بردن می کرد، زیرا همه چیز را در هم می ریزد و برای خدمه مهمانخانه کارهای اضافی تولید می نماید. دارتونیان گفت من احساس کردم که آقای موسکتون مردی است که خیلی به ارباب خود وفادار می باشد و هوشی بسیار دارد. میزبان گفت من فرمایش شما را تکذیب نمی کنم، ولی اگر در سال 3 یا 4 مرتبه وفاداری و هوشی اینچنین فوق‌العاده به من برخورد نماید، به کلی ورشکست خواهم شد. دارتونیان گفت برای حساب خود نگران نباشید، برای اینکه پورتوس خواهد پرداخت. مهمانخانه‌چی با لحنی که معلوم بود حاکی از تردیدی شدید می باشد گفت اگر موفق به گرفتن حساب شدیم آن وقت تعریف خواهیم کرد. دارتونیان گفت پورتوس دوست یک آقای عالی مقام است و هرگز او را معطل نمی گذارد. آقا، اگر من می توانستم اطلاعات خود را در این خصوص بگویم و چیزهایی را که در این باره می اندیشم به زبان بیاورم، آن وقت مگر شما در این باره چه می اندیشید؟ معذرت می خواهم، زیرا بیان من ناقص بود و بهتر آن که می گفتم اگر آنچه را دیدم بر زبان می آوردم، آن وقت شما هم از اشتباه بیرون می آمدید. مگر شما چه دیده اید؟ خود من ندیدم، ولی مثل این است دیده باشم، زیرا یقین دارم که درست میگویم. آه آه، شما حس کنجکاوی مرا تحریک کردید و بگویید چه میدانید. من میدانم که این شخص کیست. آه، آیا شما دوست پورتوس را میشناسید؟ بلی آقا. خب بگویید بدانم او کیست. آقا، من میترسم که این موضوع را بر زبان بیاورم، زیرا اگر او بداند که من این موضوع را به شما گفتم، در آن صورت بیم نداشته باشید و من به شما اطمینان میدهم و به شرافت اصیلزادگی خود سوگند یاد مینمایم که آنچه شما بگویید بین ما خواهد ماند. آقا، به طوری که می توانید حدس بزنید، شخصی که نگران است خیلی کارها می کند. آیا شما نگران بودید یا پورتوس؟ آقا، من نگران بودم، زیرا که من از آقای پورتوس طلب داشتم، نه او از من. از آن گذشته اقدامی که من کرده ام عملی است که هر طلبکار دیگر نیز می کرد. خب، شما چه کردید؟ آقای پورتوس قبل از اینکه نوکرش بیاید نامه‌ای به ما داد که در صندوق پست بیندازیم، زیرا خود وی نمی‌توانست از اتاق خارج شود و ما را مأمور این کار کرد. خب بعد چه شد؟ من فکر کردم نامه‌ای که به پست سپرده می‌شود ممکن است در راه مفقود گردد یا به علتی دیگر به مقصد نرسد، و چون یکی از شاگردان من عازم پاریس بود، من نامه آقای پورتوس را به او دادم که خود به مقصد برساند و تصدیق بفرمایید که این طرز بهتر بود، زیرا منظور آقای پورتوس که ایصال نامه به مقصد است بهتر حاصل می شد. آیا نامه آقای پورتوس به مقصد رسید؟ بلی آقا، و شاگرد من کاغذ مزبور را به گیرنده رسانید. ولی آیا می دانید این دوست عالی مقام کیست؟ نه، من هرگز نام او را از پورتوس نشنیدم. آیا شما حدس نمیزنید که این دوست عالی مقام که آقای پورتوس مدعی است یک دوشس می باشد چه کسی است؟ به شما گفتم که من نام او را از پورتوس نپرسیدم و او را نمیشناسم. این شخص زوجه یک وکیل مدافع عدلیه است که شوهرش در دادگستری به کار مشغول می باشد و او را به نام خانم کوکنار می خوانند. و شاگرد من می گفت که اقلن 50 سال از عمر این زن می گذرد و در این سن هنوز ادعا می کند که هنوز جوان است. وقتی آقای پورتوس نامه خود را داد که ما به صندوق پست بیندازیم، من نظری به آدرس نامه انداختم و دیدم نوشته است خیابان خرس‌ها، و تعجب کردم که چگونه یک دوشست در خیابان خرس‌ها زندگی می نماید. ولی بعد از اینکه شاگردم او را دید موضوع روشن شد. خب بعد از اینکه خانم مزبور نامه پورتوس را دریافت کرد چه گفت؟ او بسیار خشمگین شد و گفت آقای پورتوس مردی عیاش و ولخرج و هوسباز است و بیشک برای یک زن نزاع کرده و با شمشیر زخم خورده است. عجب عجب، مگر پورتوس از شمشیر مجروح شده است؟ آه خدایا پناه بر تو، مردشوی مرا ببرد که نتوانستم جلوی زبان خود را نگاه دارم و بدون اراده این حرف از دهانم خارج شد. چرا قبلن به من نگفتید که مجروح شده است؟ آقای پورتوس قدغن کرده که ما این موضوع را به کسی نگوییم. برای چه شما را از ابراز این موضوع نهی کرده است؟ برای اینکه آقای پورتوس بعد از اینکه شما او را گذاشتید و رفتید به حریف می گفت که با یک ضربت شمشیر او را به جهان دیگر خواهد فرستاد و هنوز 2 دقیقه از پیکار نگذشته بدنش را سوراخ خواهد کرد. ولی نتیجه مبارزه درست عکس این شد و حریف آقای پورتوس با یک ضربت شمشیر او را از پا درآورد. و نظر به اینکه دوست شما مردی است که جز در موارد معاشرت با اشراف خیلی مناعت طبع دارد و حاضر نیست که در مقابل هر کس تسلیم شود، به ما قدغن کرد که این موضوع را به کسی نگوییم. ولی در نامه خود خطاب به خانم مزبور این خبر را به اطلاع وی رسانید و گویا می‌خواست که نزد او خود ستایی کند و برخیش ببالد. ولی دیگران نمی‌دانند که آقای پورتوس یک ضربت شمشیر دریافت کرده است. از این قرار پورتوس به مناسبت اینکه یک ضربت شمشیر دریافت کرده نمیتواند از اتاق خارج شود. بلی آقا، آن هم چه ضربتی از شمشیر که اگر دیگری بود در دم جان می سپرد. و راستی دوست شما بنیه و قدرتی مافوق دیگران دارد که توانست این ضربت را تحمل نماید. آیا شما مبارزه او را با حریفش دیدید؟ بلی آقا، و حس کنجکاوی مرا واداشت که شاهد آن مبارزه باشم، ولی آنها مرا نمی دیدند و متوجه نبودند که من نگران پیکارشان هستم. خب، جریان امر چگونه بوده است؟ بدون آقای پورتوس حماسه سرایی کرد که حریف را چنین و چنان خواهد نمود و آنگاه هر دو به حال خبردار ایستادند و تیغ‌های آنها متقاطع گردید و هنوز چند لحظه از پیکار نگذشته بود که حریف آقای پورتوس تظاهر به عقب نشینی نمود و آقای پورتوس به سختی حمله کرد، ولی حریف طوری با سرعت جنبید که قبل از اینکه آقای پورتوس به خود آید شمشیر به قدر سه بند انگشت در سینه‌اش فرو رفت. بعد چه شد؟ آقای پورتوس به زمین افتاد و پشت او روی زمین قرار گرفت و حریف شمشیر بر گلوی او نهاد و گفت باید اعتراف کنید که شکست خورده اید یا اینکه شما را خواهم کشت. و آقای پورتوس به شکست خود اعتراف کرد. بعد آن مرد از او پرسید اسم شما چیست و آقای پورتوس خود را معرفی کرد و آن مرد حیرت زده بانگ برآورد: آه، شما دارتونیان نیستید؟ من تصور می کردم که شما دارتونیان می باشید و از این اشتباه بسیار متاسفم. سپس مرد مزبور کمک کرد و آقای پورتوس را بلند نمود و در اتاق مهمانخانه جا داد و خود سوار بر اسب گردید و رفت. از این قرار آن مرد با دارتونیان سر و کار داشت. بلی آقا، و من این طور فهمیدم که او میخواست با دارتونیان مبارزه کند. آیا فهمیدید که آن مرد کجا رفت؟ نه آقا، من از قصد او بی اطلاع هستم و دیگر هم او را ندیدم، زیرا اینجا نیامد. بسیار خوب، از اطلاعاتی که به من دادید متشکرم. و آیا گفتید که اتاق پورتوس در طبقه دوم و اتاق نمره یک میباشد؟ بلی آقا، و اگر آقای پورتوس این اتاق را اشغال نمی کرد، از آن روز تا به حال من 10 بار این اتاق را اجاره داده بودم. آقا، برای کرایه اتاق خود نگران نباشید، زیرا پورتوس حساب شما را با پول دوشس کوکنار خواهد پرداخت. برای ما فرق نمی کند که دوست آقای پورتوس دوشس یا زوجه یک وکیل دعاوی باشد، و اگر سر کیسه را باز می کرد ما از وی ممنون بودیم، ولی بدبختانه آن زن حاضر نشد پول بدهد و گفت من از ولخرجی ها و توقعات بی حد و حصر پورتوس به تنگ آمدم و بعد از این حاضر نیستم که یک پشیز به او بپردازم. آیا شما جواب آن زن را به پورتوس ابلاغ کردید؟ نه آقا، زیرا اگر ما این جواب را به او میرسانیدیم آقای پورتوس میفهمید که ما چه کرده ایم و چگونه کاغذ وی را به جای اینکه با پست بفرستیم با یکی از کارکنان مهمانخانه فرستادیم. از این قرار پورتوس هنوز منتظر جواب دوشس و وصول پول است. بلی آقا، و دیروز هم نامه دیگر نوشت، اما این مرتبه کاغذ را به نوکر خود داد و او در صندوق پست انداخت. آیا گفتید که دوست پورتوس سالخورده و زشت است؟ بلی آقا، و 50 سال از عمرش می گذرد و از این گذشته زشت هم می باشد. در این صورت اطمینان داشته باشید که شخص این چنین نمی تواند از جوانی چون پورتوس صرف نظر کند و بالاخره سر کیسه را خواهد گشود و شما به طلب خود خواهید رسید، خاصه آنکه تصور نمی کنم که پورتوس خیلی به شما بدهکار باشد. آه آقا، اون نزدیک 20 پیستول غیر از حق و زحمه طبیب به ما بدهکار است، زیرا دوست شما مردی خوشگذران است و نمیگذارد که به او بد بگذرد و مثل اینکه عادت کرده پیوسته خوش بگذراند. به فرض اینکه این دوست او حسابش را نپردازد، پورتوس دوستانی دیگر دارد که حاضرند برای او پول خرج کنند و لذا شما هم از او به خوبی پذیرایی کنید و هر چه لازم دارد در دسترس او بگذارید. از آقا خواهش میکنم که درباره زوجه وکیل دعاوی و زخم شمشیر چیزی به او نگویید، وگرنه مرا به قتل خواهد رسانید. مطمئن باشید که درباره این دو موضوع چیزی به او نخواهم گفت و همانطوری که به شما وعده داده ام این موضوع فقط بین من و شما باقی خواهد ماند، و دیگر اینکه از پورتوس خیلی وحشت نداشته باشید، زیرا او آن اندازه که تظاهر به خشونت می‌کند ابلیس صفت نیست. بعد از این حرف دارتونیان به طرف طبقه دوم مهمانخانه به راه افتاد و میزبان را درباره دو موضوع که بسیار راجع به آنها نگرانی داشت خاطر جمع کرد، یکی طلب وی و دیگری جان او. بالای پلکان یعنی در طبقه دوم چشم دارتونیان به اتاق نمره یک افتاد، زیرا به وسیله گچ با خط درشت پشت درب اتاق نوشته بودند شماره یک. دارتونیان در زد و از داخل اتاق قرشی به گوش رسید که می گفت پی کار خود بروید و داخل نشوید، ولی دارتونیان بدون اعتناب این قرش وارد اتاق شد و دید که پورتوس روی تخت خواب دراز کشیده و با نوکر خود موسکتون مشغول بازی پم است و گویی که قصد دارد بدان وسیله وقت بگذراند و تمرین ازولانی و دستی بکند. در بخاری آتشی بزرگ افروخته بودند و یک سیخ طولانی که چند کفک بدان وصل شده بود روی آتش قرار داشت و در دو طرف آتش یعنی در طرفین بخاری دو ماهیتابه بزرگ روی سپایه می جوشید و از درون آنها رایحه لذیذ و اشتها آور دو نوع غذا به مشام می رسید، یکی تاس کباب خرگوش و دیگری تاس کباب ماهی با پیاز و ادویه غذایی. بالای یک کمد و همچنین بالای یک اشکاف کوچک مقداری فراوان شیشه های نوشیدنی جلب توجه می کرد که دارتونیان بعد دریافت که خالی است. به محض اینکه پورتوس دوست خود را دید بانگی از شعف براورد و نیمخیز کرد و موسکتون برای رعایت ادب از جا برخاست و جای خود را به دارتونیان داد و به طرف ماهیتابه رفت، چه معلوم بود که وظیفه طبخ غذا بر عهده او می باشد. پورتوس گفت دارتونیان آیا این شما هستید؟ خیلی خوش آمدید و مرا ببخشید که نمیتوانم از جا برخیزم و شما را استقبال کنم. آنگاه نظری از روی نگرانی به او انداخت و پرسید آیا میدانید چه بر سرم آمده است؟ دارتونیان گفت نه پورتوس. پورتوس گفت آیا مهمانخانه چیزی به شما نگفت؟ دارتونیان گفت من سراغ شما را گرفتم و او گفت که شما در این اتاق هستید و من فوراً بالا آمدم و او فرصت به دست نیاورد چیزی به من بگوید. پورتوس از این جواب آسوده خاطر شد و نفسی به راحتی کشید و دارتونیان گفت دوست عزیز شما را چه می شود؟ پورتوس گفت واقعی که برای من پیش آمده این است که وقتی با حریف مبارزه می کردم 3 ضربت شمشیر بر او وارد کردم و خواستم با 1 ضربت دیگر کار او را بسازم و متاسفانه این بار پای من به سنگ خورد و من به زمین افتادم و بر اثر سقوط زانوی من در رفت. دارتونیان گفت آه چه بدبختی بزرگی است. آیا واقعا شما مبتلا به در رفتگی زانو شدید؟ پورتوس گفت بلی، و این موضوع خیلی به نفع حریف تمام شد، زیرا هرگاه من به زمین نمی‌خوردم نمی‌گذاشتم او زنده بماند. دارتونیان گفت حریف شما چه شد؟ پورتوس گفت نمی‌دانم، و گویا چون دریافت که به قدر کافی حق خیش را گرفته بدون مطالبه چیز دیگر ناپدید شد. خب دارتونیان عزیز، اینک بگویید شما چه می‌کنید و از کجا می‌آیید؟ برای دومین مرتبه دارتونیان از دادن جواب تفره رفت و پرسید برای چه شما دستور ندادید که شما را به پاریس منتقل کنند؟ زیرا از اینجا تا پاریس راهی نبود و می توانستند به وسیله تخت روان یا تخت دستی شما را منتقل به پایتخت نمایند. پورتوس گفت دوست عزیز، من نیز این فکر را داشتم، اما واقعی پیش آمد که مانع از رفتن من گردید. دارتونیان گفت آن واقعه چه بوده است؟ پورتوس گفت دوست عزیز، بعد از اینکه زانوی من در رفت و من بستری شدم احساس کردم که خیلی کسل هستم و چون در جیب خود 75 پیستول پول داشتم و این همان پولی بود که قبل از حرکت از پاریس شما بین ما تقسیم کردید، از یک اصیلزاده که شبی در این مهمانخانه توقف کرد خواهش کردم بالا بیاید و با من بازی کند. او هم درخواست مرا پذیرفت و ما بازی کردیم و در نتیجه 75 پیستول از جیب من به جیب او منتقل شد و وی به عنوان مازاد اسب مرا هم برد. دارتونیان گفت دوست عزیز، انسان نمیتواند در همه جا و تمام موارد شانس داشته باشد و کسی که در ماجرا اقبال دارد در بازی بدون شانس میشود. ولابد ضرب المثل معروف را شنیده اید که ماجراجوی نیکبخت بازی کنه بدبخت است، و شما در ماجرا نیکبخت‌تر از آن هستید که در بازی انتظار باخت را نداشته باشید. ولی این گونه باخت‌ها برای شما بدون اهمیت است، زیرا خدا را شکر که دوستی دارید که دوشست می باشد و هر قدر پول بخواهید در دسترس شما می گذارد. پورتوس گفت: دوست عزیز، متاسفانه در این موقع همانطوری که من در بازی شانس ندارم، بدبختی دیگر هم بر من وارد آمده، و آن این که دوشست در پاریس حضور ندارد و به املاک خود رفته، زیرا من کاغذی به او نوشتم و جواب آن نرسید، و به همین جهت دیروز کاغذی دیگر برای او ارسال داشتم و امیدوارم که از املاک خود مراجعت کرده کاغذ دوم را دریافت نماید. ولی شما دارتونیان عزیز، چرا راجع به خودتان چیزی نمی گویید؟ و آیا قبول می کنید که من درباره شما خیلی اضطراب داشتم؟ دارتونیان برای مرتبه دیگر از دادن جواب تفره رفت و به طرف ماهیتابه های پر از خرگوش و ماهی اشاره نمود و گفت: دوست عزیز، من خوشوقتم که میزبان این مهمانخانه خوب از شما پذیرایی میکند و نمیگذارد از حیث غذا و نوشیدنی به شما بد بگذارد. پورتوس گفت: اینطور نیست و این نوشیدنی ها و اغذیه ربطی به او ندارد، زیرا چند روز قبل صاحب این مهمانخانه با صورت حساب خود وارد این اتاق شد و درخواست وجه میکرد و من هم او را از اینجا بیرون انداختم و هم صورت حسابش را، به طوری که میتوانم بگویم که اینک من در اینجا به مثابه یک سردار جنگی هستم که در یک کشور که فتح کرده زندگی می نماید و باید همه چیز را خود تهیه کند، مگر اینکه بگویم که من مانند یک سردار محصور می باشم که در یک قلعه مورد محاصره قرار گرفته و باید با وسایل محلی امرار حیات کند، و به همین جهت به طوری که می‌بینید تپانچه های من در دسترس است که هرگاه بخواهند به درون قلعه هجوم بیاورند خصم را نابود کنم. دارتونیان یک مرتبه دیگر ماهیتابه پر از خرگوش و ماهی را نشان داد و گفت: با این وصف من احساس می‌کنم که شما گاهی از این قلعه محصور خارج می‌شوید، وگرنه این اطعمه و اشربه به دست نمی‌آید. پورتوس گفت: بدبختانه من قدرت حرکت ندارم و این در رفتگی زانو مرا زمینگیر کرده، ولی مسکتون گاهی از قلعه خارج می شود و در جلگه های اطراف گشت می زند و تهیه سوروسات می نماید. بعد پورتوس خطاب به نوکر خود مسکتون گفت: مگر نمی بینی که برای ما نیروی امدادی رسیده و شماره محصورین زیادتر شده و ما احتیاجی بیشتر به غذا و نوشیدنی داریم، و خوب است که در فکر تهیه سوروسات بیشتر باشی. دارتونیان گفت: مسکتون، من از شما یک تقاضا دارم. نوکر گفت: آقا، چه فرمایشی دارید؟ دارتونیان گفت: درخواست من از شما این است که روش تهیه سوروسات را به گماشته من پلانشه بیاموزید، زیرا ممکن است من نیز روزی محاصره و محتاج سوروسات شوم، و در آن روز پلانشه باید بتواند مانند شما برای محصورین غذا و نوشیدنی تهیه کند. مسکتون با شکست نفسی و تواضع گفت: آقا، تهیه غذا و نوشیدنی اشکالی ندارد و فقط باید قدری ورزیده و ماهر بود و از جمله در شکار قاچاق دست داشت، و چون پدر من گاهی از اوقات شکارچی قاچاق بود، این فن را به من هم آموخت. دارتونیان گفت: پدر شما به طوری که گفتید فقط گاهی از اوقات شکارچی قاچاق بود، و مفهوم ضمنی این گفته آن است که در مواقع دیگر او کارهایی غیر از شکار قاچاق می‌کرد. و آیا ممکن است بگویید شغل دیگر او چه بود؟ مسکتون گفت: آقا، شغل دیگر پدر من یک کسب جالب توجه بود که من خیلی آن را می‌پسندیدم، زیرا می‌دیدم سودمند است. دارتونیان گفت: آیا ممکن است فهمید که این کسب جالب توجه چه بود؟ مسکتون گفت: آقا، در آن دوره در فرانسه پروتستانی ها با کاتولیک ها و کاتولیک ها با پروتستانی ها می جنگیدند و هر دو به نام مذهب یکدیگر را به قتل می رسانیدند و هر دو عقیده داشتند که مذهب آنها برحق و مذهب دیگری باطل است. پدر من که این وضع را دید تصمیم گرفت که دارای مذهبی مختلط یا مذهبی مضاعف باشد تا بتواند گاهی کاتولیکی و زمانی پروتستانی شود. آن وقت تفنگ دهان فراخ خود را بر روی دوش می نهاد و در پشت تپه هایی که به طور معمول اطراف آن جاده های شوسه هست کمی می گرفت و همین که می دید یک مسافر کاتولیکی به تنهایی از شاهراه می گذرد، عرق و غیرت پروتستانی او به جوش می آمد و تفنگ را به طرف مسافر دراز می کرد و همین که آبر به ده قدمی او می رسید از پشت تپه خارج می شد و گفتگوی را شروع می نمود که عموماً منتهی به تصرف کیسه پول مسافر می گردید و وی از پول می گذشت که جان خود را نجات بدهد.